الذي الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. امشب هم با برنامه حبل المتین انشالله میهمان دیدگان شما هستیم. قبل از اینکه برنامه رو بخوایم به طور رسمی آغاز بکنیم، الحمدلله در آستانه میلاد پرخیر و برکت پدر آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار داریم. فردا شب شب میلاد آقا امام حسن عسکری علیه السلام هست و به همین مناسبت حال عزیزانی که از بعد از مغرب پای گیرنده ها بودند و مشاهده کردند، همون جور که دیدن نوبت دیگری از پخش برنامه های زندگی شبکه جهانی حضرت ولی عصر آغاز شده که انشالله همه شما بینندگان چنین قابلیتی براتون هست که از ساعت 18:30 6 و نیم شب الان شب دیگه 6 و نیم شب تا 7 و نیم شب پای گیرنده ها بشینین و با این سری از برنامه های زنده هم که در موضوعات مختلف خانواده و قرآن و موضوعات مختلف زیادی هست با حضور اساتید برجسته قرار اینها برگزار بشه. امشب همون جور که حالا عزیزان بعضیشون ممکنه دیده باشند در خدمت استاد بهرامپور بودیم، شبکه میزبان ایشون بود و برنامه‌مون رو قرآنی آغاز کردیم، برنامه زندگی با قرآن بود. انشالله شب‌های آینده هم از محضر استاد میرباقری، استاد محکام و دیگر عزیزان انشالله حتما بهره خواهیم برد. این نوبت از برنامه های زنده رو هم انشالله از دست ندید. بسیار خوب، انشالله که همه بتونیم در تمامی این مسیری که داریم ادامه میدیم بتونیم سنگربان خوبی برای قرآن و اهل بیت باشیم انشالله. خب به رسم یک شنبه شب ها در محضرتون هستیم با برنامه حبل المتین و این افتخار رو داریم که در محضر حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی باشیم. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بندم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی که در هر کجای این کره خاکی ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانوادهشون قرار دادن، خالصانه ترین سلامم رو همراه با آرزوی موفقیت روز افسون تقدیم میکنم. از خدای عالم میخواهم که انشاءالله این اعمال ما و شما گرامیان را مرضی خودش و مرضی مولای من بقیت الله العظم قرار بدهد انشاءالله. و قبل از آن که عزیزم سوالشون رو شروع کنن، ما برای این که شبکه برنامه ها خودمون رو دین و دنیا و آخرتمون رو بیمه حضرت زهرا سلام الله علیها بکنیم، یادی از آن بزرگوار کرده باشیم و بنا به نقل ریاحین و شریعت جلد اول صفحه 312 صدیقه طاهره فرمودن حرم الله الشرک اخلاصا له بالربوبیه، خدای عالم هر گونه شرک را حرام کرده تا ربوبیت خالص برای خدا باشد. شرک معناش این نیست که ما در کنار خدای عالم نستجیر بالله خدای دیگری قائل شویم، بلکه ایسر و ریا از شرک و بالله، ساده ترین و آسان ترین ریا شرک به خداست. اگر کسی خدای نکرده اعمالی انجام بدهد، قصدش غیر خدا باشد، انفاقی بکند، نمازی بخواند، روزهی بگیرد، صدقهی بدهد، هر کار خیری انجام بدهد، اگر خالص برای خدا نباشد، برای نشان دادن به مردم برای اینکه مردم تعریف توصیفی از او بکنن تمامی اینها شرک است. بعد فرمود فتقوا الله حق تقاته، آنگونه ای که شایسته هست تقوا را رعایت کنید. تقوا در یک جمله اتیان واجبات و ترک محرماته. در فراز سوم فرمود ولا تموتن الا و انتم مسلمون، تلاش کنید مسلمان از دنیا بروید. خیلی از افراد هستند در طول عمرشون نماز عبادت میخوانند ولی در کنارش بعضی از کارهایی میکنند، عاقبت آنها ختم به شر می شود، بدون ایمان از این دنیا منتقل می شود، پناه می بریم به خدای عالم. که اگر کسی خدای نکرده بدون ایمان از دنیا برود، تمام 124,000 پیغمبر هم شفاعت کنند، شفاعت اونها هیچ فایده نخواهد. و به تعبیر امام راحل رضوان الله تعالی علیه، اگر از طرف خدای عالم یک مأمور بیاد و به ما بگه یک حاجت قبول شده دارید، اون حاجت رو منحصر می کنیم که خدایا عاقبت ما را ختم به خیر بگردان. و به نقل بعضی از بزرگواران، عاقبت ما را ختم به شهادت بگردان، که شهادت هم به ختم به خیر هست و هم شهادتی است که دیگه طبق روایت رسول اکرم برای هر عملی بالاتر از او عملی هست، برای هر ثوابی بالاتر از او ثوابی هست، ولی وقتی کسی در راه خدا شهید می شود دیگر بالاتر از او دیگه فضیلتی نیست. امیدواریم که انشاءالله ما بهره‌ای ببریم از مکتب حضرت زهرا سلام الله علیها.
انشاءالله که همه بتونیم مورد قبول این رفتار ما و کردار ما مورد قبول اهل بیت واقع بشه انشاءالله. بسیار خوب حاجا، ما خیلی چالشی مثل همیشه بحثمون رو آغاز بکنیم و همون جور که الحمدلله هم بینندگان میپسندن و هم دعوه حضرت عالی هست، با این سوال شروع بکنیم که در هفته های پیش، اون برنامه های پیشین، اون زمانی که حالا هفته وحدت بود و اینها، بسیار صحبت شنیدیم و الحمدلله از محضرتون، از فرمایشاتتون بهرمند شدیم راجع به اینکه باید وحدت حفظ بشه و وحدت چیزی نیست جز همون کاری که خود اهل بیت علیهم السلام انجام میدادن و در رأس اونها خود امیرالمؤمنین انجام میداد. بعد از اون هم خب جلسات پیشین همه بزرگواران بینندگان مشاهده کردند که مفصلا راجع به این صحبت کردیم که امیرالمؤمنین انتقاداتی رو وارد می‌کردند نسبت به خلفا. حالا جمع بین این دوتا یک اشاره مختصری جلسه پیش فرمودید که شهید مطهری ظاهرا یک چنین پاسخی دادند، اما به طور تفصیل بیان نشد و این سوال هنوز در ذهن بنده و بینندگان باقیه که چجور جمع میشه این نوع انتقاد کردن از خلفا با وحدتی که داعیه دار اون بودن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا و بقیت الله، اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. افوض امری الی الله، ان الله بشیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصير، یا مولات یا فاطمه اغیثینی، یا ابا صالح المهدی ادرکنا. بله، همونطوری که حضرت عالی اشاره فرمودید، این که وحدت از ضروریات دینی عرض کردیم، ضرورت قرآنی است. ما نمیتوانیم در رابطه با اصل وحدت کوچکترین تشکیکی داشته باشیم. تشکیک در رعایت وحدت، تشکیک در آیه قرآن هست، وحدتسمو به حمل الله جمیعا ولا تفرقو، هم امر و هم نهی. این دیگه نشانگر اهمیت قضیه وحدت در میان امت اسلامی است، بلکه در میان تمام آیین ابراهیمی. ولی از اون طرف هم ما میبینیم امیرالمومنین سلام الله علیه خودشون خلاصه پیشتاز انتقاد از عملکرد خلفا هم بودن.
بله.
که آیا این دو چگونه می شود جمع کرد، هم ما رعایت وحدت کنیم و هم انتقاد. هم رعایت وحدت کنیم، هم حقانیت شیعه را اثبات کنیم، هم رعایت وحدت کنیم، هم اثبات حقانیت امیرالمومنین و قصب خلافت حضرت. مرحوم شهید مطهری همونطوری که جلسه قبلم یک فهرستوار اشاره ای شد، در کتاب‌های مختلفشون، در کتاب سیری در نهج البلاغه مفصل در این زمینه بحث کردن، در کتاب امامت و رهبری ایشون مفصل بحث کردن. خب دیگه فرمایش شهید مطهری من گمانم برای همه ما حجت هست، چون پشتوانی از کلام حضرت امام دارد که فرمودن تمام نوشته هایشون بدون استثناء مفید هست. و خب ایشون یک اسلام شناس و شیعه شناس ماهر و قوی بود که شاید ما کم داشتیم در این دو سه قرن اخیر، کسی این چنین هم در حوزه جایگاه والایی داشته باشد و هم در دانشگاه، هم در میان انقلابیون هم غیر انقلابیون. خب ایشون الحق و الانصاف یکی از نعمتهای بزرگ الهی برای جامعه ما بود. خدا لعنت کند اونهایی که دستشون رو به خون این مرد بزرگوار آغشته کردن. ایشون در کتاب امامت و رهبری که ظاهراً آخرین کتاب ایشون هست در عمرشون نوشتن، ایشون در این کتاب صفحه 11 می فرمان طرح بحث امامت ممکن است انتقاداتی را در ذهن خوانندگان پدید آورد. ما در اینجا ضمن طرح انتقادات نظر خود را درباره آنها بیان می کنیم. بعد انتقادات رو مطرح می کنه. بعد ایشون میگه اگر ما آمدیم بحث امامت رو مطرح کردیم، ایراد با طرح بحث این مسائل تکلیف اتحاد اسلامی چی می شود؟ و ایشون میگه ما خود شیعه هستیم و افتخار پیروی اهل بیت علیهم السلام را داریم. کوچکترین چیزی، حتی یک مستحب یا مکروه خود را قابل مصالحه نمیدانیم. نه توقع کسی را در این زمینه میپذیریم و نه از دیگران انتظار داریم که به نام مصلحت و به خاطر اتحاد اسلامی از یک اصل از اصول خود دست بردارند. بعد ایشون میفرماد آنچه که بزرگان در نظر داشتن این بود فرقه های اسلامی در عین اختلافاتی که در کلام فقه و غیره دارند، به واسطه مشترکات بیشتری که در میان آنها هست، می توانند در مقابل دشمنان خطرناک اسلام دست برادری بدهند و جبهه واحدی تشکیل بدهند. که خب ما دیدیم در همین سالهای اخیر این حرفهای بی اساسی که رئیس جمهور فرانسه زد، همه امت اسلامی به پا خواستند، شیعه، سنی، وهابی، غیر وهابی، در برابر این یاوه‌سراهی های ایشون مطالبی گفتند. ولی خب با کمال وقاحت و بی‌حیایی و بی‌شرمی بازیشون چند روز قبل هم همون حرف خودشون رو تکرار کردن، اون هم تحت عنوان آزادی بیان. خیلی عجیب هست که اگر کسی در رابطه با هولوکاست در فرانسه حرفی بزند، باید سالها در گوشه زندان زندگیش رو سپری کند، ولی نسبت به رسول اکرم که 1,800,000,000 پیرو داره در دنیا، اینطور وقیحانه دارن حتاکی میکنن. و این دیگه جز بیشرمی و بیحیایی چیز دیگری نمیتونه باشه. حتی همین جدیدن کلیپی پخش شد که رفته بود در یکی از دبستانها دیدن کنه، یک دانش آموز سیاه پوست همونجا بلایی به سرش آورده، گفت من تو را دوست ندارم، هر چه خواسته بود به قول احترامش کنه، نازش کنه. گفت نه، تو چرا به پیغمبر توهین میکنی؟ تو آدم بدی هستی. آخرشم با شرمندگی از دبستان آمد بیرون. یعنی قضیه این که ایشون الان به یک موجود متنفری در سطح بین الملل تبدیل شده به خاطر این حمایتشون از کاریکاتورهای وقیح نسبت به رسول اکرم، یعنی اون چی که اینها واقعا در پشت پرده داشتند اینها نمایان شد. ولی جالب این است که تمام امت اسلامی در برابر ایشون قیام کردن، حرف زدن و سیاستمداران ورود پیدا کردن. خود رهبر معظم انقلاب قاطعانه وایستاد و صحبت‌های خیلی محکم و قاطی درباره ایشون بیان کردن. علی ای حالین مرحوم مطهری هم میگه که مسئله وحدت این است که تمام اقوام، ملل و مذاهب با همه اختلافاتی که با هم دارن متحد بشوند در برابر دشمن مشترک. بعد ایشون میاد میگه در رابطه با حضرت امیر سلام الله علیه، از طرفی شخصا هیچ پوستی را از هیچ یک از خلفا نمیپذیرد، نه فرماندهی جنگ، نه حکومت یک استان، نه امارت الحاج و نه چیز دیگر، زیرا قبول یکی از این پوستها به منزله صرف نظر کردن او از حق مسلم خیش است. بعد توضیح میده، به عبارت دیگر کاری بیش از همکاری و همگامی و حفظ وحدت اسلامی است، اما در عین حال خود پوستی نمیپذیرد، البته مانع نزدیکان و خیشاوندان خود هم نمیشود. بعد ایشون مباحثی رو مطرح میکنه و کاملا روشن میکنه که ما برای رعایت وحدت ما نمیتوانیم بر اینکه از اصول مسلم خودمون دست برداریم، از اثبات حقانیت امیر المؤمنین سلام الله علیه دست برداریم. بعد جالب این هست، بله، در کتاب سیری در نهج البلاغه ایشون خیلی واضح‌تر صحبت می‌کنند. این سیری در مثلا بحث‌های درس‌های ایشون بود که عمدتاً در قم در همین مسجد برای شما عرض کنم چیز خیابان ارم هست، اونجا ایشون معمولا روزهای پنجشنبه می‌آمدن اینجا و این رو مطرح می‌کردن و به صورت کتاب در آمد. ایشون در اینجا به صراحت در صفحه 859 میگه مسئله سوم در این موضوع انتقاد از خلفاست. انتقاد علی از خلفا غیر قابل انکار است و طرز انتقاد آن حضرت آموزنده است. انتقادات علی علیه السلام از خلفا احساساتی و متعصبانه نیست. این رو برای بعضی از این تندروهایی که میرن تو شبکه ها در منبرها و غیره شروع میکنن به صورت احساسی و تعصبی مطالبی مطرح کردن، این فرمایششون خط بطلان روی همه اینها میکشد، بلکه تحلیلی و منطقی است. همین است که به انتقادات آن حضرت ارزش فراوان میدهد. انتقاد اگر از روی احساسات و طغیان ناراحتی ها باشد یک شکل دارد، اگر منطقی و بر اساس قضاوت صحیح و در واقعیات باشد شکل دیگری. ولذا ما باید از این فرمایش حضرت امیر سلام الله علیه و این
عبارتی که شهید مطهری دارد که مقداری در انتقاداتمون چه انتقادات دینی و مذهبی باشد چه انتقادات سیاسی باشد. من دیگه ناگزیرم گرچه ما خیلی زیاد رو مسائل سیاسی بنا نداریم دخالت کنیم. حالا میبینیم در فضای مجازی و غیره انتقاداتی بعضی از مسئولین کشور میشود، ولی انتقادات تند و مخرب هست،
برخلاف اون فرمایش حضرت که یعنی این فرمایشی که شهید مطهری داشتن گفتن که تماما انتقادات حضرت هدفمند بوده.
بله.
با هدف پیش می رفته.
بله. انتقادی سازنده است که فردی کنار انتقاد راهکار هم نشان بده. حالا ما بیاییم یه شخصیت بالای کشوری رو زیر ضربات شمشیر انتقاد شروع کنیم کوباندن و غیره، این جز این که مردم رو دل سرد کنه چیز دیگری نیست. بله انتقاد خیلی خوبه، انتقاد خوبه، ولی انتقادی که هدفمند باشه از هر طرف. اگر یک مسئولی هم از مخالفینش انتقاد میکنه، انتقاد باید هدفمند باشه، روی احساسات تعصب نشه. و مردم هم اگر چنانچه از یک مسئولی انتقاد میکنن، باید انتقادات هدفمند باشه، روشنگرانه باشد. وگرنه ما بیاییم یک کسی که در مسند قدرت هست، در حرکه قدرت شروع کنیم، یک چهار تا کاری هم که انجام میدهد اون رو هم زیر سوال ببریم، مردم رو دل سرد کردن چیزی دیگری نیست. ولی خب مسئولین هم باید در نظر داشته باشن مردم، فشاری که امروز در مردم ایران هست شاید بگیم در تاریخ اگر بگیم بی نظیر نباشد کم نظیر هست. ولی این مردم الحمدلله، من بارها گفتم ای کاش زمان حضرت امیر این مردم ایران بودن، زمان امام حسین این مردم ایران بودن، یقین دارم من اگر اون زمان این شیعیان ایران بودن واقعی کربلا رقم نمیخورد. یقین در زمان امیرالمؤمنین بودن قطعاً قضیه حکمیت و خوارج در جامعه شکل نمی گرفت. و واقعاً اینها حالا شبکه‌های وهابی هر چی می‌خوان بگن، خزعبلاتی محفشاند نور و سگ او کند، ما با اونها کار نداریم. ولی مردم با همه این فشارها و غیره ما می‌بینیم در روزهایی که باید در صحنه حاضر بشون، روز 22 بهمن و غیره، اصلا واقعا مبهوت میمانه که مردم با این همه فشار، با همه این فشارها و سختیها، دست از نظام، دست از حکومت اسلامی، حکومت مبتنی بر فرهنگ تشیع، دست بر نمیدارن، دست از رهنمود رهبری بر نمیدارن. اینها شاید به قول اون قلبشون رو بشکافید و وسط دل این مردم رو شما بخواهید نگاه بکنید، یک جمله دارند. حالا درسته میگن ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها بماند، این چیز دیگریه. نه، بلکه میگن اگر ما مثل روز عاشورا آب هم برای خوردن پیدا نمی کنیم، دست از نظام جمهوری اسلامی بر نمی داریم، دست از ولایت بر نمی داریم، دست از اهل بیت بر نمی داریم. حالا این مشکلات اقتصادی که دیگه جای خود داره.
بله.
اگر یک جرعه آب هم برای خوردن مردم پیدا نکنند، دست از این شاکله‌ای که مبتنی بر مبانی اعتقادی اهل بیت علیهم السلام، که خونبهای به قول صدها هزار شهید هست، انجام شده، دست بر نمی دارند. الا ایه حالین ما باید یه مقداری دقت کنیم. بعد مرحوم شهید مطهری می‌فرمایند شکایت و انتقاد امام از خلفا ولو به صورت ضمنی و کلی متواتر است. یعنی چیزی نیست ما بیاییم بگیم آقا انکار کنیم امیرالمومنین انتقاد نکرده. روزی امام شنید مظلومی فریاد می‌کشید من مظلومم و بر من ستم شده، علی به او فرمود بیا صوت عدلان گرد هم آییم، بیا با هم فریاد کنیم، زیرا من نیز همواره ستم کشیدم. ببینید این، بعد ایشون میاد انتقادات رو نسبت به خلیفه اول میگه در خطبه شکشکیه به صورت خاص حضرت امیر از خلیفه اول انتقاد کرده و در دولت در خلافت هم میگه کسی بودم خار در چشم یا استخوان در گلویش بماند. بعد دوم میگه چرا خلیفه پس از خود با اینکه در زمان خودش بارها میگفت عقیلونی من رها کنید دنبال کسی دیگری بروید، ولی در آخر عمر آمد برای خودش خلیفه معین کرد. فیا عجبا بینه و یستقیلها فی حیاته اذ عقدها لآخرین بعد وفاته. بعد ایشون میاد نسبت به خلیفه دوم انتقاداتی که داشته نسبت به دو خصوصیت اخلاقی عمر انتقاد کرده، اول خشونت و غلظت او که خب در کتاب‌های متعدد اهل سنت با سندهای صحیح نقل شده که وقتی خلیفه دوم را ابوبکر نصب کرد، علی آمد، سلام الله علیه، طلحه آمد، زبیر آمد، مهاجرین و انصار گفتن انک ولیت علینا رجلا فظا غلیظا مازا تقول لربک اذ لقیته یا لاقیته، جواب خدا را چه خواهی داد؟ یک فردی که با این بد اخلاقی را بر ما به عنوان خلیفه معین کردید. حالا اینها دیگه بحثایی است که ما قبلا گفتیم، ان شاء الله در سر فرصت هم اینها را مطرح میکنیم. اینها این بحثهایی است که مرحوم شهید مطهری مطرح میکنه و میگه یکی از خصوصیات روحی خلیفه دومم این بود در کلمات علی مورد انتقاد واقع شده شتاب زدگی در رأی و عدول از آن و به نتیجه تناقض گویی او بود، مکرر رأی صادر میکرد بعد به اشتباه خود پی میبرد و اعتراف میکرد. داستانهای زیادی در این مورد هست، جمله کلکم افقه من عمر حتی ربات الرجال، همه شما از عمر فقیه تر هستید و حتی خداوندان حجله اونها هم از عمر فقیه تر هستند. بله اینها بحث هایی است که مرحوم شهید مطهری دارد. البته حرف خیلی زیاد هست، ما دیگه با توجه به سؤال حضرت عالی این رو آوردیم. بعد مرحوم مطهری یک بحثی رو مطرح میکنه که بگید ابن ابی الحدید داستانی نقل کرده در محضر اسماعیل ابن علی حنبلی که فردی آمد و گفت من از نجف آمده بودم، اونجا در شب مبعث مردم ریخته بودن، انتقاد میکردن، خلاصه نسبت به بعضی از قاصبین حرفهایی میزدند. بعد اسماعیل ابن علی از بزرگان حنابله هست، گفت تقصیر مردم چیه؟ علی این در انتقاد را برای مردم گشوده هست. بعد اون راوی برگشت، اگر این طوری هست حق با کیه؟ با علیست؟ ما باید از اونها براءت بجوییم یا حق با اونهاست؟ نستجر بالله از علی براءت بجوییم. بعد اسماعیل با شنیدن این پرسش از جا حرکت کرد، گفت خلاصه این پرسش است که من هم تا کنون جوابی برای این پیدا نکردم. دوستان میتونن از مرحوم مطهری خیلی محترمانه نقل کرده عبارت ابن ابی الحدید را، دوستان میتونن شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد 9 صفحه 307 را که متن عربیش که این مدار تند هست تا من دوستم ندارم تا عبارت ایشون را هم نقل کنم در اینجا، ولی آنچه که مسلم هست انتقاد امیرالمومنین از خلفا یک امر مسلم ولی هدفمند روی احساد و تعصب نیست، بلکه سازنده است. انتقاد که میکنه، فرض عمر دستور میده، فرض یک دیوانه ای رو به خاطر یک امر خلاف شلاق بزنن، علی میاد میگه رفع عن امتی، برای شما عرض کنم تسع من جمله از او از مجنون تکلیف برداشته شده. یا مثلا زنی را که حامل است میخوان سنگسار کنن، امیرالمومنین میاد اونجا انتقاد میکنه، میگه خب این زن خلاف کرده، این کودکی که در رحم او هست چه گناهی کرده که در همه این موارد خلیفه دومی لولا علیون لحلک عمر، حتی مرحوم مترده 300 مورد اینطور انتقاد علی از عمل کرده خلفا مخصوصا خلیفه دوم و جمله خلیفه لولا علیون لحلک عمر نقل شده.
خدا عزت میکنه. الحمدلله خیلی استفاده کردیم، اما یک مطالبه‌ای که البته به نظر مطالبه‌ای به حقی هم هست عزیزان دارن این هست که شاید خیلی وقتا بسیاری از این چیزهایی که مطرح میشه از مصادر اهل سنت هست. حالا حتما پای گیرنده ها بشینین، انشالله از حضرت استاد خواهیم خواست تا در منابع شیعی هم در مصادر شیعی هم برای ما بیارن که آیا این نوع انتقادها که تا الان اکثر، یعنی هر چی بود تا الان دیدیم که از جانب اهل سنت نقل شده بود که این انتقادها چقدر بسیار و چقدر هم در جلسات پیشین دیدیم که چقدر هم انتقادات تندی هم بوده در مصادر اهل سنت نقل شد. انشالله اینها از خود نهج البلاغه انشالله سوال بعدی ما هست که از حضرت استاد خواهیم پرسید. یک میان برنامه میبینیم و بعد از اون در خدمتون خواهیم بود.
علی علی مو علی عالم و علی اعلم، علی ولی و علی والی و علی والاست، علی حقیقت روح و تمام عالم جسم، علی سفینه نوح و همه جهان دریاست، علی مدرس جبریل در شناخت حق، علی معلم آدم به علم الاسماست، علی تمامی دین بغض او تمامی کفر، علی ولی خدا خصم او عدوی خداست، علی صراط و علی محشر و علی میزان، علی بهشت و علی کوثر و علی طوبا، علی اذان و اقامه، علی رکوع و سجود، علی قیام و قعود و علی سلام و دعا، علی وسیع و دم و لحم و نفس پیغمبر، علی ابوالحسنین است و شوهر زهراست، علی محمد و فرقان و نور و کوثر قدر، علی مزمل و یاسین و یوسف و طاهاست، من و جدا شدن از مرتضی خدا نکند، که هر که گشت جدا از علی جدا ز خداست، علی علی ثوابی که بی ولای علی است، نماز نیست نمازی که بی علی برپاست، به آیه آیه قرآن به حق پیغمبر، که راه غیر علی مرگ و نیستی و فناست، علی کسی است که یک ذره از ولایت او نجات بخش تمامی خلق روز جزاست، علی کسی است که یک خردل از محبت او نکوتر است ز دنیا و آنچه در دنیاست، بگو که بند ز بندم جدا کنند به تیغ، ز بند بندم آید ندا علی مولا، الا کسی که تو را از علی جدا کردند، پناهگاه تو در آفتاب هش کجاست، مرا به روز قیامت به خلد کاری نیست، بهشت من همه در صورت علی پیداست، علی چو شخص پیمبر هماره بیمانند، علی چو ذات الهی همیشه بی همتاست، علی شهید و علی شاهد و علی مشهود، علی پناه و علی منجی و علی منجاست. اگر تمام خلائق جدا شوند از او، خدا گواست که راه تمام خلق خطا.
دلم گرفته بهانه سلام شاه نجف، که قبلگاه دلم گشته بارگاه نجف. تمام صحن علی بوی فاطمه دارد، شمیم سیب بیاید میان راه نجف. عرض سلام مجدد دوباره داریم خدمت همه شما عزیزان. انشالله که تا این لحظه از برنامه استفاده کرده باشین و مشاهده کرده باشین تا اینجای برنامه رو. همونجور که ملاحظه می‌فرمایید تلفن‌ها زیرنویس شده و در اختیار شما هست و چه این امکانی براتون هست که تماس بگیرین، ما صداتون رو داخل استودیو بشنویم و یا اینکه پیام خودتون رو به صورت متنی یا به صورت صوتی برای ما بفرستین. و اگر هر دغدغه‌ای بود، سوالی بود، انشالله ما از کارشناسان برنامه خواهیم پرسید و اگر هم تماس گرفتین که انشالله همینجاها پاسخ رو خواهید شنید. بسیار خوب، تا اینجایی بحث رسیدیم که حضرت استاد مفصلا فرمودند که چگونه قابل جمع هست بحث وحدت و بحث انتقاد، که متاسفانه الان هم بسیار زیاد می‌بینیم کسانی که یا دوچار افراد شدن یا دوچار تفرید شدن و در حقیقت نفهمیدند وحدت چیه و نفهمیدند انتقاد چیه، که حضرت استاد با بیان شیوا و اون نقلی هم که از شهید مطهری آوردند کاملا برای ما این روشنگری رو انجام دادند. به نظرم دیگه جای سوالی هم باقی نمیمونه. فقط چیزی که مطالبه به حق بسیاری از بینندگان هم بوده اینه که حضرت استاد بسیار این چیزی که مطرح میشه الان از این مصادری که مطرح شده بود و اینها از مصادر اهل سنت بود که مفصلا انتقادها بیان شده بود، انتقادهایی که امیرالمومنین از خلفا داشتند. آیا در نهج البلاغه حالا به صورت مشخص چیزی داریم که انتقادی باشه که البته به صورت صریح از خلفا انجام شده باشه؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. همونطوری که مرحوم شهید مطهری هم اشاره داشتن، انتقاد امیرالمومنین از خلفا غیر قابل انکاره. حالا فراتر از اون کتاب‌های دیگری که هست، خود نهج البلاغه خطبه‌های متعددی دارد که حضرت با کنایه یا با صراحت انتقاد می‌کنه. مثلا در خطبه 162 نهج البلاغه حضرت یکی از قبیله بنی اسد میاد، خلاصه سوال میکنه که کیف دفعکم قومکم عن هذا المقام و انتم احق بهی، چطور قوم شما یعنی قریش آمدن این حق مسلم خلافت رو از شما دفع کردن و حالا اینکه شما شایسته ترین فرد برای این بودید. بعد میگه برادر بنی اسد، خلاصه با توجه به حق سوال و حق خیشاوندی که دارید، البته اینجا حق خیشاوندی یعنی حضرت ظاهرن یه خانمی داشت از قبیله بنی اسد، ولی اینو ما برای ما محرز نشد، ولی این که زینب بنت جحش همسر پیغمبر از قبیله بنی اسد بوده، به خاطر اون که میگه هم حق خیشاوندی داری هم حق سوال داری، این خیلی جالبه، حق سوال داره، یعنی ملت از امام
انتظار دارن
سوال کنن، اهانت نه، ولی سوال که میتونن بکنن. سوال کردن چیز نیست، ولی بیان شروع کنن نمیدونم انتقاد و غیره، اینا با جایگاه معصوم سازگاری نداره. تو حق سوال داری، تو فقط استعمل تفعمل عمل استبداد علینا به هذا المقام، اما اینکه در حق ما در امر خلافت استبداد کردن، همون تعبیری که حضرت امیر در صحیح بخاری جلد 4 صفحه 85 حدیث 42 40
خطاب به ابوبکر گفت انک استبدت علینا بالامر. ببینید همین جا هم همون تعبیر هست، با اینکه نحن اعلون نسبن، اگر ملاک افضلیتم بود ما از نظر نسب از همه بالاتر بودیم. ول اشدون به رسول الله نوتن، ارتباطمون با پیغمبر از همه نزدیکتر بود و قویتر و محکمتر بود. ولیکن فانها کانت اثرتن شهد علیها نفوسکم، یک ده به خاطر بخل و حسد آمدن مانع خلافت ما شدن و سخط انها نفوس آخرین، یک ادم از ما دفاع نکردند، از کنار این حق قصد شده ما کریمانه عبور کردند. بعد میگه والحکم الله، داور خدای عالم، والمعود الیه القیامه، محل تشکیل حکومت قیامت هست. بعد جالب این هست که عرض کردیم یکی از بهترین شرح نهج البلاغه، شرح نهج البلاغه فقیه فرزانه حضرت آیت الله عظمه مکارم شیرازی است که در حقیقت این به همت ایشان و تعدادی از دانشمندان مثل حضرات آقایان آقای آشتیانی، آقای ارسطا، آقای داوودی، آقای قدسی، آقای توکل و غیره، اینها این رو نوشتن. و به حق من مراجعه می کنم به شارحین نهج البلاغه، حتی مرزا حبیب الله خویی، آقای ابن عبدالحدید معتزلی، ابن میسم و غیره، می بینیم خلاصه هر چه خوبان همه دارن تو تنها داری، تمامی اینها جامع ترین شرح نهج البلاغه است. و اضافه هم این انتقادات امیر المؤمنین را بی پرده مطرح کرده، نیامده در لفافه بگه، خیلی سریع. یعنی واقعا من از این لذت میبرم که ایشون با اون همه تأکیدی که دارد در رابطه با وحدت اسلامی، خب یکی از سردمداران پرچمداران وحدتن ایشون، ولی با همه این حال در رابطه با انتقادات امیرالمؤمنین از خلفا هیچ گونه مجامله ای من در این کتاب ندیدم، مجامله ای ندیدم.
حق مطلب.
اگر این رو شاید یک فرد دیگری بیان میکرد فوری متهم میکردن به خلاف وحدت، ولی ایشون با کمال صراحت عبارتهای صریح داره، صریح. مثلا در همین کتاب صفحه 276، الان ما بریم صفحه 276، 276 برای شما عرض کنم، مدام 286 نه 276، من عذر میخوام، 286. چرا خلافت علی غصب شد؟ خیلی با صراحت، خیلی اصلا از کلمه غصب رو به کار نمیبرن، وحشت دارن. آه ای وای، ما اگر بگیم غصب شد سنی ها چنینه، ولی نه، این فقیه فرزانه خیلی با صراحت ضمن رعایت مسائل وحدت ایشون میگه چرا خلافت علی قطع شد. بعد ایشون میاد اینجا بحثهایی رو مطرح میکنه. بعد در صفحه 287 میگه امام علیه السلام در ادامه این سخن میفرماد اما اینکه بعضی این مقام را از ما گرفتند و در انحصار خود درآوردند، در حالی که ما از نظر نسب بالاتر و از نظر رابطه با رسول خدا پیوندمون محکمتر بود، بدین جهت بود. عزیزان دقت کنن، ادهی بر اثر خودخواهی و انحصار طلبی ناشی از جاذبه های خلافت به دیگران بخل ورزیدن، یعنی به ما بخل ورزیدن، با نداشتن شایستگی حق ما رو غصب کرد. چقدر زیبا، چقدر عالی. حالا اگر یک فردی بالای منبر همچه تعبیر رو به کار ببرن، فوری
اتهامات
و غیره، ولی ایشون به صراحت، یعنی من واقعا لذت میبرم از این صراحت کلام ایشون. و این کتابم تازه تو همین 7-8 سال اخیر نوشته شده، این کتاب مال 20 سال 30 سال 40 سال قبلم نیست. بله. حالا تفسیر نمونه و غیر اینا مال قبل از انقلاب، ولی این نه، این تازه تر به همین یکی دو سال قبل تقریبا تمام شد.
کاملا میشه بگیم که نظر فعلی ایشون هم
نظر فعلی ایشون هست. بعد ایشون میفرمایند که و گروهی دیگر، اشاره به خود حضرت، از با سخاوت از آن چشم پوشیدن، بعد خدا در میان ما و آنها داوری خواهد کرد. بعد ایشون میگه و عمل استبداد و علینا، اینجا دیگه خیلی ایشون پرده رو بالا میزنن. امام در این بخش از گفتار دلیل اصلی قصب خلافت را با تمام شایستگی هایی که در آن حضرت بود مورد استبداد و بخل ذکر می کند که چشمان گروهی را بر واقعیات بست و با شتاب هرچه بیشتر دیگران را کنار زدن و بر جایگاه پیغمبر نشستن. بعد ایشون خیلی واضح، من از عزیزان تقاضا می کنم اون آقایانی که یه مقداری خیلی تند هستن در بحث وحدت، ببینن این فقیه فرزانه چطور با کمال صراحت،
بله، اما روشنگری
روشن. بعد میگه روشن هست که منظور از این گروه همان کسانی بودند که در سقیفه بنی ساعده برای در اختیار گرفتن خلافت اجتماع کردند. بعد میگه هرچند ابن ابی الحدید به علت پاره از تعصبات میخواهد آن را به شورای 6 نفره عمر و مخالفت عبدالرحمن ابن عوف با خلافت علی علیه السلام مربوط سازد که در واقع شبیه انکار بدیهیات است، چرا که سؤال سائل از اصل خلافت بعد از رسول خداست، کیف دفعکم قومکم عن هذا المقام، و جواب امام نیز ناظر به همان از شبیه چیزی است که در گفتار دیگری از امام در این زمینه بیان شده. علی حالین این فرمایش ایشون نشان میده بر این که ما در ضمن رعایت مسائل وحدت از بیان حقیقت نباید چشم پوشی کنیم. این که حالا 4 نفر میان نمیگه خلافت قصد شده داد بیداد راه میندازن، خب داد بیداد راه میندازید، این شبکه های وهابی میگیم گل موتو به غیظه کن بمیرید از غصه. خب وقتی امیرالمومنین سلام الله علیه میاد اینطور واضح صحبت میکنه، خب چه کار باید کرد؟ یا در نامه 53 نهج البلاغه امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه شرح صبحی صالح میگه فإن هذا الدين قد كان اسيرا في ايد الاشرار، این دین اسلام اسیر در دست اشرار بوده، یعمل به فیه بالهوا و تطلب به دنیا، در مسائل دینی ملاک اونها هوای نفس خودشون بوده نه اراده الهی، و اینها از دین دنیا طلبی رو میخواستند. که البته اینجا حضرت آیت الله العظمى مکارم شیرازی بحثی دارن که میفرمان این ظاهرن این کلمه اشرار اشاره هست به آنتی که جلد 10 صفحه 495، حالا این را هم ما برای اینکه آقایان 495، من دیگه از اصل کتاب ایشون رو دیگه من چیزم نکردم که
جوتا بله. شو و اینها اصل کتاب
بله
تماما نشونه بینندگان
عزیز. بله این اصل کتاب هست، آخر کتابم هست. بعدشون روخن از این سخن به زمان عثمان اشاره می کند که گروه افراد از افراد فاسد و مفسد از بنی امیه و بنی مروان قدرت را به دست گرفتن، اموال بیت المال را به غارت می بردن و آنچه برای آنها مهم نبود حفظ اسلام و نگهداری از این آیین نوپا بود. در این عصر عثمان فساد گسترده بر جامعه اسلامی حاکم بود که هیچ تاریخ نویسی تردید ندارد ولی بعضی از علمای اهل سنت برای اینکه موقعیت عثمان را حفظ کنن میگوین اون مرد ضعیفی بود، نتوانست بر این گروه اشرار تیره شود، به گونه ای که زمام اختیار از دست او رو بودن، بنابراین معذور بود. حال چه اندازه میتوان چنین عذری را پذیرفت؟ ناگفته پیداست. بعد ایشون اشاره میکند به خطبه شقشقیه که در رابطه با عثمان و قام معه بنی ابی یخزمون مال الله خزمت الابل نبتت الربی، بستگان پدرش اشاره بنی امیه به همکاری او برخواستند و همچون شتر گرسنه ای که در بهار به علفزار بیفتد با ولع عجیبی گیاهان را به بلعد به خوردن اموال خدا بیت المال مشغول شده. خیلی عبارت زیبایی، خیلی عبارت سنگینم هست. الا ایهالین این یک نکته. نکته دیگری که خیلی جالب هست و در اینجا هم باز آیت الله رضا مکارمی شیرازی حق مطلب را ادا کرده، نیامده مجامله گویی کند. در اونجا میگه ان هذا الدين قد كان اسيرا في ايد الاشرار، میگه مربوط به عثمان هست، ربطی به زمان عمر ابن الخطاب ابوبکر نداره. خیلی قاطعانه. حالا یا کسی بیاد انتقاد بکنه آقا چرا شما اینو حمل کردید، میگه من برداشتم اینه. ببینید اینه میگن انتقاد هدفمند.
بله
ببینید انتقاد. ولی در خطبه 150 ایشون دیگه پرده رو بالا میزنه خیلی واضح. خب این رو عزیزان دقت بکنن، این نهج البلاغه خطبه 150. حتی اذا قبض الله رسوله صلی الله علیه و آله و سلم رجع قوم علی الاعقاب، وقتی که پیغمبر از دنیا رفت یک قومی به دوران زمان جاهلیت برگشتند، راه روشن را گذاشتند بیراه رفتند و افراد منافقین و غیر مسلمین اتکا کردند، اونها را در پست‌ها قرار دادند، افرادی که ارتباطی با پیغمبر نداشتند اینها را در مسند گذاشتند و هجر او از سبب الذی امروا بمودته، اون اهل بیتی که قرآن مودت اونها را لازم دانسته بود اونها را کنار گذاشتند و نقل البناء عن رس اساسه، بنای خلافت را از پایه کندن در جای دیگر گذاشتن. چقدر زیبا. معادن کل خطیه، ابواب کل، تا اونجا و زهلو فی السکره، اینها در این مستی قدرت آنچنان خلاصه رفتن علا سنت من آل فرعون. دیگه تعبیر از این تندتر دیگه مال حضرت امیر دیگه.
دیگه صریح‌تر چی میخوان
دیگه من نمیدانم. و همچنین آیت الله لازمه مکاری میشن در جلد پنجم صفحه 736، این جلد پنجم کتاب پیام امیر المؤمنین صفحه 736. الان ما میریم صفحه 736، این 735 736. خب ببینید منظور از رجع قوم علی الاعقاب، بازگشت به اهل جاهلی زنده کردن ازشان با نهایت تأسف، پس از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در جامعه اسلامی ظاهر شد ناصالحان پسته‌های مختلف جامعه را در اختیار گرفتند و صالحان کنار گذارده شدند، دنیا پرستی آشکار شد، بیت المال اسلامی که به همه تعلق داشت تدریجا در اختیار قشر خاصی قرار گرفت. چقدر زیبا. بی پرده دیگه ملاحظه نمی کنه که دیگران در این زمینه چی میخوان بگن. سپس امام علیه السلام پرده را بالا زده و با صراحت بیشتر در مسئله خلافت و تغییر اساس آن سخن میگوید. میفرماید آنها بنای خلافت و ولایت را از اساس و محل اصلی آن برداشته و در غیر جایگاهش نصب کرده. نقل البناء عن رست اساسه فبنوه فی غیر موضعه. من دیگه اون قسمت های حساسش رنگی کردم که دیگه سرانجام امام در قسمت پایانی این خطبه به اوصاف گروهی که عامل اصلی این تغییر و دگرگونی بوده پرداخته. چنین می‌فرماید آنها معدن تمام خطاها درهای هر گونه گمراهی بودند، در حیرت و سرگردانی گوتور شدند، در مستی و غرور از حق بیگانه شدند و بر روش آل فرعون حرکت کردند. بعد جالب اینجا ایشون میاد در آخر میگه این خطبه در زمره قوی ترین خطبه هایی است که از مسئله ولایت اهل بیت دفاع میکنه. ببینید اینو داشته باشه. دوباره تکرار میکنم آقایان دقت کنن، این خطبه در زمره قوی ترین خطبه هایی است که امیرالمومنین سلام الله علیه از مسئله ولایت اهل بیت دفاع میکند، گرچه بعضی از شارحان نهج البلاغه به سادگی از کنار آن گذشته اند. امام صریحا در این خطبه بعد از رسول خدا یک حرکت ارتجاعی به وجود آمد و اساس آن جدا کردن ولایت از اهل بیت و پشت کردن به توصیه های مؤکد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در این زمینه بود. که خوشبینانه ترین قضاوت این است که آنها اجتهاد در مقابل نصب کردند. بعد ایشون میگه جالب اینجاست، به قول بیت القصیر فرمایش این فقیه عزیز این هست، میگه جالب این هست که ابن ابی الحدید تعصب خاصی در مسئله خلافت بعد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و خلفای نخستین دارد. با صراحت اعتراف میکند که نظر امام در این خطبه به مسئله خلافت و ولایت است، منتها این آقای ابن ابی الحدید با تکلف زیاد سعی دارد آن را مخصوص زمان بنی امیه بداند و حتی اذا قبض الله را چکار کنه؟ جدا کنه. بعد ایشون میفرند ظاهر یا صریح کلام امام است، ظاهر یا صریح کلام امام علیه السلام است که حرکت به قهقرا بعد از پیامبر اکرم بلا فاصله شروع شد و تاریخ هم نشان میدهد که جنایت بنی امیه ریشه هایی در اصل خلفا داشت. خب اگر این حرف رو یک فرد عادی میزد، یک منبری بالای منبر بزنه، بعضی از این تندروها آسمان رو بر سرش ویران می‌کردند. ولی این رو یک فقیه بزرگوار، یک فقیه فرزانه ای که خود پرچمدار وحدت اسلامی است، کمین جلسه کنگره تکبیر و غیره که در دنیا مثل توپ صدا کرد، از به قول چندین کشور و از استانهای مختلف آمدن کنار هم نشستن، ولی این بزرگوار در ضمن رعایت وحدت این انتقادهای هدفمند را با تمام صراحت و شجاعت، اینطور حرف زدن شجاعت میخواد، اینطور حرف زدن کار هر کس نیست. ببینید کار هر کس نیست بیاد اینطور با صراحت اونم در این موقعیت نظام جمهوری اسلامی حرف بزند. اینها واقعا یک شجاعتی میخواد که این انتقادهای هدفمند را با صراحت بیاد بیان بکنه و از هیچی هم ابایی و حراسی هم نداشته باشد. یعنی فرمایش امیرالمومنین نیاد با مجامله گویی و امثال این بخوان چیکار کنن؟ بیان بکنن. البته مطلب خیلی زیاد هست، ما بقیه انشالله بحثمون برای جلسه بعد که ما 7-8 از خطبه هایی از نهج البلاغه ما داریم امیر المؤمنین سلام الله علیه در اونجا انتقادهای هدفمند این عزیزان داشته باشند، انتقاد هدفمند روشنگر،
بله،
انتقاد بصیرت افزا
و نه مخرب،
نه مخرب. امیر المؤمنین سلام الله علیه کوچکترین کاری که این شاکله نظام اسلامی که تشکیل داده بودند به هم بخوره انجام نداد، بیاد یک کاری کنه، یک درگیری درست کنه، یک مسلمان کشی درست بکنه، این نظام رو ساقط بکنه، فتنگری بخوان بکنن، از این فتنگری هایی که ما میبینیم در نظام جمهوری اسلامی فتنگران انجام دادن در سال 88 که واقعا مایه ننگه. یعنی خدا میدانه من بعضی وقتا حتی با خودم فکر میکنم که چطور میشود حالا یک آدم مطلع رو ما کار نداریم، یک عمامه به سر برای سقوط نظام جمهوری اسلامی بیاد با دشمنان قسم خورده اسلام مثل صهیونیسم و آمریکا و عربستان سعودی که دشمن خونه شیعه هست، بیان با اونها تشریک مساعی کنن برای سقوط نظام و رسیدن. ولی این رو میدانستن اگر خدای نکرده این نظام سقوط میکرد، اونها اگر میامدن اول کار که میکردن تمام اینها را به رگبار میبستن، اول اینها را نابود میکردن، چون میدانستن همونطوری که اینها برای نظام جمهوری اسلامی مخرب بودن، مایه پاشیده شدن، نظامی که آمریکا میخواد تشکیل بده، عربستان تشکیل بده، صهیونیسم در ایران تشکیل بده، فردا همینها موی دماغ خواهند شد. اول همینها را نابود میکردن. یعنی واقعا من ارزم هر خطایی گناهی از انسان سر بزنه آدم میتونه یک توجیهی داشته باشه که واقعا فردا اشتباه کرده، نمیدونه. ولی این قضایایی که در 88 پیش آمد، یعنی به حق یک فتنه ای بود. من که عقیدم بر این، حالا کسی قبول کند یا قبول نکند، عنایت خود اهل بیت بوده، عنایت اهل بیت بوده که این فتنه بزرگ را الحمدلله رب العالمین با رهبری های رهبر فرزانه که واقعا الحمدلله رب العالمین هنوزم که هنوز هست، بعضی ها در گوش کنار به قول جیک جیکی می کنند، به قول یک ضرب المثلی آذری هست، میگه ایت یاتوب قارنوندا تولالار و قلللر، دیگه حالا من دیگه نمیخوام دیگه معنا کنم غیره. بله، بعضی ها دیگه در گوش کنار برای شما عرض کنم یه حرفایی دارن میزنن برای تضعیف نظام، تضعیف ولایت فقیه. ولی اینها بدانن اگر آمریکا بیاد اینجا، اول کاری که می کند زن بچه شما را در اختیار این داعشی ها قرار می دهد که روزی باید چندین داعشی با ناموس شما برای شما عرض کنم جهاد نکاح انجام بدهد. یعنی یک کسی که امروز یک جو غیرت داشته باشه، یک جو غیرت، غیرت انسانی داشته باشد، دم از مذاکره می زند با این دشمن های خونین، فرقی نمی کنه برای ما، حالا ترام بوده، بایدن بوده، غیره بوده، برای ما فرقی نمی کنند. همه شون میگن سگ زرد برادر شغال هست. اینه بعضی ها دارن به به و چه چه می کنن. اینها به نظر ما 100% نه 500% در اشتباه هستن، 1000% در اشتباه هستن. اونها اصلا ما کاری نداریم با نظام و غیره که بیان بحث موشکی و غیره، نه اصلا اینا با اسلام مشکل دارن. ببینید،
بله،
آمریکا و صهیونیسم با اصل اسلام مشکل داره. وقتی اون نخست وزیر سابق انگلیس میگه ما باید تلاش کنیم قرآن رو از دست مسلمان ها بگیریم، یا اون بزرگ اسرائیل صهیونیست میگه ما میترسیم در آینده محمد جدیدی پیدا شود برای نابودی ما یهودی ها. من دیگه بیش از این دیگه جرسه وقت عزیزان بیننده رام گرفتیم، ولی خب دیگه
سلامت باشید، خیلی لطف فرمودین. الحمدلله عزیزان هم همه دیدگاه دانشمند فرزانه حضرت آیت الله حسینی قزوینی رو در رابطه با بحث وحدت و بعد از اون نسبت به این نظام مقدس که برای همه هم آشکار بود دیدند. و تمامی اینها هم حالا خطاب به بعضی از این جوانهایی که الان داعیه دار وحدت هستند و حقیقتا الان فهمیدیم که وحدت رو نفهمیدن چی هست. حالا اگه اینها تئوری پردازهاشون، اون افرادی که دارن میخوان ازشون تبعیت بکنن، اینها اگه شهید مطهری نیست، اگر آیت الله مکارم شیرازی جزء اینها نیست، دیگه اینها میخوان به چه کسی از شیعه اقتدا بکنن دیگه خودشون میدونن. نمیدونم حالا اینا چه تیم جدیدی، چه گروه جدیدی رو میخوان بسازن و بنابر اون حرف ها میخوان پیش برن. بسیار خوب، یک میان برنامه ببینیم و سریعا برگردیم و در خدمت شما عزیزان باشیم با تماس هایی که گرفتین و پیام هایی که فرستادین.
عجائب یا مرتضی علی، ای پیشگاه لحم و کلحمی مقام تو،
یا قاهر الادب و یا والی الولی، یا قاهر الادب و یا والی الولی، یا مظهر العجائب علی، یا مظهر العجائب یا مرتضی
علی. بسیار خوب عزیزان بیننده، بدون فوت وقت همونجور که مشاهده فرمودید شماره ها زیرنویس شده و برای شما چه این امکانی هست که با برنامه خودتون در ارتباط باشین. خب خانم سلیمیان از اصفهان پشت خط هستن، در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
عرض می‌کنم خدمت شما مجری گرامی و خدمت آیت الله قزوینی بزرگوار.
علیکم السلام و رحمت الله.
خب آقای قزوینی، وقتی که ما پیج‌های اینستاگرام این مجریانه شبکه کلمه را می‌بینیم و ادعاهای بی‌سندی که دارن، واقعا به بی‌سوادی اینا پی می‌بریم. مثلا نمونش جمعه شب بود که یه مناظره‌ای بین یکی از برادران شیعه، آقای در واقع محمد هادی خسروی و آقای سید عقیل هاشمی، اتفاق افتاد و ایشون یه ادعای بی سندی کردن و توهین کردن به علمای شیعه و گفتن که امام خمینی توی یکی از کتاباشون آورده که اهل بیت و خدا برای شیعه های یکیه و اینا اهل بیت هم مثل خدا میپرستن. هرچی ما گفتیم که سند نشون بده، انگار این گوشیش ها با میخ چسبونده بودن به میز و اصلا یک کوچکترین سندی نشون نداد. دهنشون برای تحریف، دروغگویی و حتی کی به علما و مراجع شیعه بازه، ولی کوچکترین سندی رو نشون نمیدن. حالا میخواستم از آیت الله قزوینی بپرسم که واقعا اینا چرا فقط کارشون حتی کی به علمای شیعه است؟ وقتی کانالاشون رو باز میکنید، به جای اینکه جواب متقن و جواب و دلیل قطعی به صحبت ها و سوالات شما بدن، هم فقط دارن علمای شیعه به خصوص علمای معاصرمون رو میکوبن. میخوام ببینم مثلا دلیل و درد این وهابی ها چیه که به چنین مسائلی روی میارن، اما از پاسخ دادن به سوالاتی که باید در واقع توی محیط برنامهشون پاسخ داده بشه فراری هست. خیلی ممنون.
سلامت باشید. خیلی تشکر میکنیم از تماستون که از اصفهان با ما همراه بودید خانم سلیمیان. بسیار خوب، تماس بعدی آقای علیزاده هستند از تهران، بفرمایید، در خدمتتون هستیم آقای علیزاده.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت
الله. باز سلام خدمت حاجی قزوینی و آقای مرشی عزیز.
علیکم السلام.
من دو تا سوال داشتم، اینا رو مطرح میکنم، جوابش از تلویزیون گوش میدم.
چند
روز پیش من زنگ زدم به این شبکه نور آقای سجودی، بعد یه روایتی تو مصنف ابن شیبه اومده به این مضمون که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به علی علیه السلام، صدیقه طاهر سلام الله علیه و امام حسن و امام حسین علیه السلام فرمودند انا هر گون لمن حاربکم و سلم لمن سالمکم. این روایت تو آقای ترمذی هم آورده. آقای سجودی بدون دلیل و بدون اینکه سندی رو نشون بدن گفتن که آقا این حدیث دروغه، بعد ما فقط بخاری و مسلم رو قبول داریم. بعد من از بخاری روایتی خوندم که پیامبر فرمودند ببخشید دشنام دادن به مؤمن باعث فسق و جنگ با او کفر است، که در سه جای بخاری اومده و در صحیح مسلم هم این روایت رو آوردن. بعد ایشون رو آوردن به این آیه قرآن که بله خداوند فرموده دو تا مؤمن وقتی با هم جنگیدن بینشون صلح قرار بدید و اینا. بعد رسیدیم به اینجا که ایمان آقای معاویه رو اثبات کنیم، ایشون فرمودن که بله ایمان معاویه همینقدر بس که آقای خلیفه دوم ایشون را حاکم شام قرار دادند. و سوال دوم هم این که در مورد آقای خالد ابن ولید هم فرمودن که بله خالد ابن ولید امروز ایمان آوردن، فردا پیامبر ایشون را فرمانده لشکر قرار دادند. میخواستم ببینم این آقای که اینا را میگه صحت داره یا نه. خیلی ممنون، خدا قوت. یا علی
سلامت باشید، خیلی تشکر میکنیم از تماستون آقای علیزاده که همراه ما بودین. انشاءالله پاسخ رو از حضرت استاد خواهیم شنید. بله آقای نقیبی پشت خط هستند از مشهد، بفرمایید آقای نقیبی.
سلام علیکم خدمت آقای معاشی و استاد عزیز حضرت الله قزوینی. استاد امشب اول از همه میخوام که چند بار خواستیم اینو عرض بکنیم، تشکر همه جانب از طرف خودمون، همه شیعیان محبین، حتی همون حق طلب ها از شما داشته باشیم بابت این زحماتی که چه زحمات مالی، چه برنامه زیاد، چه هماهنگی هایی که شما توی شبکه ولیعصر دارید میکشید و این بار سنگین رو به دوش کشیدید. همچنین بخاطر این تربیت دینی و پرورش کارشناس هایی که ماشاءالله هر کدومشون الان خبره شده، حتی همین مجری عزیز آیه مرعشی فکر میکنم توی شبکه های دیگه بتونن به عنوان کارشناس حضور پیدا کنن. اما یه چند تا پیشنهاد داشتیم از استاد با توجه به رسالت شبکه شما که بیان حقایق و عقاید شیعه هست. اول حالا در خصوص مطلب امشبتون فرمودید بعضا ادعای وحدت میکنن و وحدت افراطی، پیشنهاد میکنیم که از این بزرگواران بیان یک شب با این کارشناسای برنامه شما شبکه شما مناظره بکنن، وحدتی که اونها فهمیدن با وحدتی که درست هست، ببینیم چه کسی حق میگه، اونها دارن مطلب درست فهمیدن یا چیز دیگری. این رو اگر نمیترسن و به حساب جرأت دارن بیان یک شب مناظره کن تا بالاخره بفهمیم خط کدوم طرفه. اما در خصوص شبکه چون زیر نظر حضرت عالی هم هست، گفتیم در کنار برنامه‌های خیلی خوبی هم که دارید گفتمان اخلاقی هم داشته باشید، مثل همین بحث عقیدتی، مباحث حجاب، امر معروف، نهی از منکر، مباحث مربوط به روانشناسی، اینها بیان عزیزان روی خط از تا سوالاشون رو بپرسن، کارشناسان محترم به حساب مطالبشون رو بفرمایند استفاده بکنیم، اونم خیلی برنامه جالبی میتونه باشه. و دیگه اینکه از دوستان امشب فرمودن نمیخوام وارد بحثش سیاسی بشن، خب این چرا نباید این گونه باشه؟ چه اشکال داره مباحث سیاسی رو هم بپردازید؟ مگر نمیفهمم که سیاست عین دیانت است؟ مگر اختلاف اساسی ما با اهل سنت بر سر همین خلافت حکومت اسلامی نیست؟ خب چرا اجازه بدین در جای دیگه که ما سکوت کردیم دشمن نفوذ کنه، شبانه روز برنامه های بسازه علیه اسلام و نظام سیاسی، قوانینش رو به سخره بگیره؟ بعد یک برنامه بخصوص درباره گفتمان انقلاب اسلامی، هدف و آرمان‌ها و قوانینش اینا باید اینجا وجود داشته باشه، دفع شبهه بکنه. اجازه ندیم که برن عزیزان شیعه ما توی شبکه‌های معاند از این طریق اونا بخوان جذب بکنن شیعیان رو. می‌بینن تو مباحث عقیدتی نمیتونن با شیعه گلاویز بشن، دفتن دست گذاشتن رو مباحث مربوط به نظام و معیشت و اقتصاد مردم. خب تو همین شبکه‌های خودمون یک فضای در اختیار بدیم و این مباحث هم بپردازیم، حق رو بیان بکنیم، نظام اسلامی چه میخواد، آرمانش چیه، حکومت اسلامی چیه، که بعد جای دیگه نرن اونجا اسلام و نظام رو زیر سوال ببرن. شما میفرمایید که آمریکا با اسلام مشکل داره، در حقیقت اینطور شاید درستش این باشه که با کلیت اسلام شاید مشکل نداشته باشه، با اون اسلام حقیقی مشکل داره، ولی خیلی از این کشورهای عرب و به ظاهر مسلمان با آمریکا خیلی هم خوب هستن و هیچ مشکلی هم ندارن. و پیشنهاد سوم اینه که یک برنامه، یه سه تا برنامه پیشنهاد دادیم، یکی همین مباحث گفتمان انقلاب اسلامی باشه، مباحث اخلاقی باشه، یک برنامه دیگه هم در مورد اخبار جهان اسلام، اینم خیلی خوبه تو شبکه شما انجام بشه، مردم مسلمین بدونن که در سراسر کشورهای اسلامی چه اخباری میره از مباحث سیاسیشون، مباحث اقتصادیشون، جهاداشون، اینها مردم بدونن، خیلی عالیه. و یک سوالی هم داشتیم، این آخرین مطلبمون باشه از حضرت استاد، این که آیا کسانی که در صدر اسلام خلافت حضرت علی علیه السلام رو به حساب با یک یقین داشتن پیغمبر وصیت کرده از جانب خدا و این امر اومده، اونایی که انکار کردن آیا اینها مرتد حساب میشن یا منافق؟ چون به نظرم اگر بخواد، نظر خودم اینه که باید منافق بشن، و عذابهایی هم که در قرآن اومده در خصوص منافقین بسیار سخته از کفار هست، کسی که ضربه میزنه به اسلام از داخل عذابی سختره. از این طرف هم اگر بخواد اونا مرتد و کافر باشن، خب نباید حکومت اسلامی در اختیارشون قرار میگه و حضرت حتما با اونا مقابله میکنه، همچنان که با کفار مقابله کردن. اینو هم حضرت استاد جواب بدن خیلی ممنون میشه. خیلی سپاسگزارم از
سلامت باشید، خدا حفظتون کنه. آقای نقیبی حتما ناب و زیاره ما باشید که از مشهد تماس گرفته بودن این عزیز. بسیار خوب. خب حالا با توجه به اینکه فرصت بسیار محدود هست، سریع‌تر اگر شد مختصرا جواب بدیم. متاسفانه حالا دیگه ما بقیه تماس هم امشب نمیرسیم، انشالله در جلسات آینده تماس بگیرین و انشالله پاسخگو خواهیم بود اگر فرصت برنامه اجازه بده. بسیار خوب. ابتدا خانم سلیمیان یک اشاره‌ای کردند به این بحث مناظره‌ای که بین دو تن انجام شده بود، آقای خسروی و از جانب یکی از این شبکه‌های وهابی آقای هاشمی، که می‌گفتند که اینا توهین کردند و یک ادعایی بافتند که امام خمینی فرمودند که اهل بیت در مقام خداوندن و چه این چیزی رو امام بیان می‌کنند. سوالشون این بود که چرا اینها هیچ چیزی ندارن که بهش تمسک پیدا بکنن و این افتراها رو می‌بندن.
ببینید اینها واقعا میگن الانسان و اعداء ما جهلو. من اتفاقا در مکه آخرین سفری که رفته بودم دیگه، بعد از بودی تقریبا ما رو ممنوع الورود کردن، با برای شما عرض کنم آقای قامدی، نه پروفسور قامدی، آقای قامدی که رئیس کل امر به معروف و نهی از منکره که از طریق خود پادشاه نصب میشه، یک ساعت خورده با ایشون ما بحث داشتیم. ایشون هم یک سری از این حرفا رو مطرح کرد، 4-5 تا شبهه، یکی از همین ها بود. خودم خب برای این شما دلیلی هم دارید یا نه؟ گفت نه، علمای ما میگن. من مشابه این رو از کتابهای خودشون از ابن تیمیه و غیره ها آوردم که نسبت به اوتاد و غیره اینا چه که واسطه فیضند و چه اند و چند سمان معطل. ایشون 5 تا شبهه مطرح کرد، همونجا من از کتابهای خودشون مثل اون رو آوردم. ایشون از من خواست که فلانی شما اگر بتونید مراجع سیاسی و مراجع دینی، مراجع سیاسی مقام معظم رهبری، این مطالب رو بنویسید به من بدید، من قول میدم با هزینه خودم اینا رو چاپ کنم در سطح عربستان پخش کنم. البته حرفای اینا حرفه، بیت وز ما چیز نداریم. ببینید عبارتی که امام رضوان الله تعالی علیه داره در رابطه با ائمه سلام الله علیه، شما ببینید این کتاب مصباح الهدایه و الولایه رو ببینید، اصلا هاشمی که چی مفتی اعظمش هم نمیتونه بفهمه کلمات امام را. با خود امام یه کسی که فلسفه و عرفان نخوانده، من راضی نیستم کتاب مصباح الهدایه من رو بخونه. خب بنده حالا توفیق داشتم 8 سال خارج عرفان فلسفه ایدم، بعضی وقت روی مثلا سطرهای کلمات امام مدتها فکر میکنم تا ببینم که هدف و چیز امام چی هست. اینها به این شکل نیست که اینها بگن نستجیر بالله نستجیر بالله. اینها برای شما عرض کنم وقتی اسم حضرت ولی هست میاد دیگه، روحی لتراب مقدم هلفدا، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم هلفدا، جان من و جان جهانیان بر فدای خاک نعلین ولی هست. اون وقت میاد این رو نستجیر در مرتبه خدا قرار میده. خب این آقایان ببینن، میبینن که امروز
اونی که پرچمدار دفاع از تشیع علما و بزرگان هستن و لذا میان اون پرچمدار رو میزنن پرچم بیفته. وقتی پرچم افتاد دیگه خب اونا به آرزوشون میرسن. ولی این رو یقین داشته باشن که این حرفهای اینها برای شما ارسام یوریدون لیدف نور الله به افواههم و الله متم نوره ولو کرده تمام وهابی ها.
بله بسیار خوب. آقای علیزاده هم سوالی که پرسیده بودن راجع به روایتی بود که در مصنف ابن شیبه و نقل شده بود و ترمذی هم نقل کرده بودند راجع به این سخن رسول الله نسبت به اهل بیت که انس المل من سالمکم و حرب المل من حاربکم که در پاسخ
بله. بله ببینید این کتاب دوستان مانیتور منم هم این کتاب مستدرک حالا حاکم نیشابوری جلد 3 صفحه 149 فرمود پیغمبر به حضرت علی زهرا حسن انا حرب المل حاربکم و سلم المل سالمکم هازا حدیثون حسن الحسن و کستهی فی الاحتجاج. آقای ذهبی در تاریخ اسلام نقل میکنه بدون کوچکترین اشکالی با اینکه مبنای ذهبی این است که روایات و فضائل رو بزند و همچنین مجمع الزوائد هیثمی جلد 9 صفحه 169 نقل میکنه میگه آقا برای شما عرض کنم در رابطه با تلید من فکر کنم بقیت رجالهی رجال و صحیح
بله.
تلیدم که ما ثابت کردیم که هیچ مشکلی ندارد. اینها چیزی نیست که یعنی ما در رابطه با این روایت شاید بیش از 50 مصدر از مصادر اهل سنت رو تصویرش داریم و اینها بگه چیز نیست.
بله
و در رابطه با معاویه یه حرف ایشون زدن من نمیدانم شما این نهج البلاغه نامه 44 همین یک عبارت بسه. نامه 44 حضرت به زیاد ابن ابی که داشت معاویه گولش میزد و قد عرفت ان معاویه كتب الیک یستذل لبگ و یستفل غربگ. معاویه نامه نوشته میخواد عقلت رو فحذر هو انما هو شیطان. معاویه شیطانی میخواد تو را گمراه کنه. دیگه از این بهتر از این واضح‌تر؟ بله.
بله سنتم. خالد ابن ولید هم پرسید.
خالد ابن ولید هم که مشخص هست کسی بود که در هجوم به خانه حضرت زهرا بوده و در اون قضیه جنگ اللهم انی ابرو الیک مما فعل خالد. خدایا پناه میبرم بیزاری میدویم از آنچه که خالد انجام داده. رسول اکرم با توجه به مسئله المؤلفه قلوبهم ناگزیر بود که اینها را دستش داشته باشه. اگر اینها را پست مقامینا فتنه می‌کردند این حکومت نوپای اسلامی رو به هم می‌زدند و ساقط می‌کردند.
بله بسیار خوب. آقای نقیبی هم تماس گرفتن حالا پیشنهادات 4 تا پیشنهاد داشتند که مختصرا راجع به مناظره که بارها و بارها مسئولین شبکه و کارشناسان مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر چنین چیزی رو اعلام کردن که ما آمادگی داریم و خودشون هم بسیار مشتاق بودند خواستن که این مناظره انجام بشه، اما حالا از جانب اونها مشکلاتی بوده راجع به یک بحث گفتمان اخلاقی و خانواده و روانشناسی گفتیم که اتفاقا همین امشب هم در ابتدای برنامه اشاره کردم که نوبت دوم پخش زنده آغاز شده. اتفاقا موضوعاتش هم همین موضوعات باب میل شما بینندگان عزیز هست که انشالله از ساعت 6:30 تا 7:30 چنین برنامه پخش خواهد شد. انشالله پیگیر باشین و این رو هم ببینین. سوال پیشنهاد دیگه این بود که وارد بحثای سیاسی بشیم. خب الحمدلله منهج حضرت استاد برای همه واضح هست، اما خب رسالت این شبکه، رسالت این برنامه چیز دیگری هست طبیعتاً. بله راجع به اینم حالا سوالشون هم این بود که مختصرا حالا عزیزان هم اشاره میکنن که وقت تموم شده. سوال این بود که آیا کسانی که در صدر اسلام خلافت رو اینها رد کردند آیا بله بسیار خوب اگر اجازه بدن یک فرصت مختصری بسیار حالا انشاءالله این سوال رو جلسه آینده مطرح میکنیم رو پاسخش رو انشاءالله از حضرت عالی خواهیم شنید. خب اگر
فرمایشی هست بفرمایید. ما از همه بینندگان عزیزم که پشت خط بودند و یا سوال ترکردن نتونستیم جواب بدیم از اونها معذرت خواهی میکنیم چون دیگه وقت برنامه ها محدود هست
فقط من یک دو تا دعایی بکنم. انشاءالله عزیزان ما هم در هر کجا هستن آمین بگن. خدایا تو را قسمت می دهیم به آبروی محمد و آل محمد و آبروی صدیقه طاهر فرج مولای ما امام زمان نزدیک، و ما را از یاران خاص و سربازان فداکار و شهدای رکابش قرار بده. رفع گرفتاری از همه گرفتاران بنما، حوائج همه و مخصوصا حوائج ما، برآوردن ما، دعاهای ما و دعاهای بینندگان عزیزمان. خدایا با آبروی زهرای مرضیه به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بشتابه ای منجی عالم، بشتابه ای روح عدالت، بشتابه ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه ای از تو بزرگی، بشتابه ای از تو جلالت، بشتابه ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.